شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی، پژوهنده ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. آقای دکتر نعمت آذر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
منم به شما درود میگم، همیهنان عزیزمون که صدا بارو میشنوند.
جناب آذر، قرار بود که بپردازیم به دنباله بحث روند جنایات یا قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای از رژیم گذشته تا امروز، که در گفتگوی پیشین به کشتن و تیرباران وحشیانه دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت ملی دکتر محمد مصدق اشاره شد، بیان شد و قرار شد که در این جلسه از قتل فجیع دکتر کاظم سامی و قتل‌های فجیعانه فروهرها، مختاری، پوینده و سپس حاله صحابی و تا ستار بهشتی در این روز. منتها چون در آذر ماه هستیم و در این ماه خونبار برای بسیاری از مبارزان و آزادگان ایران زمین، و در همین رابطه هم روز 16 آذر روز دانشجو رو داریم، روز شهادت 3 دانشجو، 3 آذر اهورایی در دانشگاه تهران، اندکی پس از کودتای ننگین و خائنانه 28 مردادی شاه و دربار، کاشانی و اوباش و مظفر بقایی و خط او از حسن آیت گرفته تا بیمایگانی چون مجتهدزاده، ابراهیم نبوی و این آخری ها، بیمایه‌تر از همه محمد قوچانی ناوی، این به اصطلاح اصلاح طلبان دولتی پس زده و پسمانده رژیم به دستور آمریکا و انگلیس رو داریم. میخواستم برای همیهنان و به ویژه دانشجویان و جوانان، با توجه به اینکه خود عمری در دانشگاه طی کردید و همواره حضور داشتید، بفرمایید که چرا این روز روز دانشجو نامگذاری شد و اینکه چرا و چگونه این حرکت و این خیزش بزرگ به وجود اومد، اون هم با توجه به اون جو جهنمی و خفقان و پلیسی و گشتاپویی حاکم بر جامعه، چنو برخوردی کردند با دانشجویان؟
نخست اجازه میخوام که از سوی خودم و هم از سوی شما روز ملی 16 آذر رو، من میگویم چرا حالا این تعبیر ملی رو من به کار میبرم،
بله،
روز ملی 16 آذر رو به همه عزیزان، دانشجویان سر ایرانیمون، دانشجویان فرزندانمون در سراسر کشور تهنیت بگویم و آنان که نسل در نسل این مشعل رو روشن نگاه داشتن در دانشگاه ها و به ویژه عنوان یکی از فرازترین نمادهای این سالهای اخیر، درودی فرستاده باشیم به همه دانشجویان سراسر کشور که در اون جنبش ملی دانشجوی 16 آذر 1388 در تهران در 12 دانشگاه، همچنان در دانشگاه های خراسان، اصفهان، شیراز و هم کرمان و همه تبریز، به ویژه تبریز، اینها در حقیقت روز 16 آذر رو روز ملی 16 آذر کردن.
بله.
چرا که واژه ملی در جامعه شناسی جنبش ها به حرکاتی گفته می شود که سطح ملی رو پوشش بدهد، نه اینکه منحصر باشه به یک بخش، به یک شهر، به یک با، یا اینکه به یک محلی از یک شهر. اما اینکه چرا روز 16 آذر یک روز بلندی شده در حقیقت به درازای این 50-60 سالی که از اون حوادث میگذره، خب یک مقدمه ای داره به آن اینه که ما می دانیم که در جوامعی که احزاب سیاسی به دلایل استمرار دیکتاتوری عمده ترینش، چه دیکتاتوری نظامی چه دیکتاتوری دینی، که هر گاه اینا هم هر دو با هم توأم بوده، مثل نظام توشین که اکنون درختی بوده که دو تا شاخه داشته که یک شاخش حرس شده با انقلاب بهمن، همین نیرو عمله تو این شاخه دیگه و این یک شاخه جای اون شاخه دیگه هم پر کرده. در جوامع استبدادی همچون میهنم خودم هم که مجال حضور قانونی احزاب و سندیکاهای کارگری و سنفی نیست، چنان که نبوده است، نهادهای دموکراتیک مثل دانشگاه و در رأسشون دانشگاه ها، اینها خواه و نخواه عملا همان زبان اعتراض و زبان یعنی مطالبات سیاسی که در جوامع دموکراتیک و نیمه دموکراتیک از زبان سخنگویان احزاب سیاسی گفته می شود، وقتی که شرایط اختناق اجازه نده که اون احزاب سیاسی وجود داشته باشند، از توی سخنگویان و چهره های نهادهای دموکراتیک و آموزشی میاد بیرون.
بله.
ایران بعد از شهریور 1320 تا 1332 که این حادثه چند ماهی 50 روزی بعد از 13 مرداد رخ میده، فرصت این که احزاب سیاسی ریشه داری به وجود بیاد تا جنبش ملی وجود نداشته. بعد ما میبینیم که مثلا در جنبش فراگیر ملی مبارزه با استعمار انگلستان و ملیشتن صنعت نفت و از همه مهمتر دوباره بیدار کردن حس غرور ملی و اینکه ما ملتی هستیم، مردمی هستیم با پیشینه معین، یکی از چند تمدن قدیمی جهان و نباید زبون مصرف کند و بردگان برده باشیم در مقابل استعمار انگلستان و اون شرکت نفت. خب اینها ما میبینیم وقتی این جنبش ها را میفتن، از همه مهمتر ملموسش همون جنبش ملی کردن صنعت نفت و اساسا خود حادثه ای بوده تو تاریخ ایران بعد از مشروطیت دولت ملی مصدق، که ما افتخار داشتیم که در سالهای نخست دبیرستانمون این حس کردیم.
بله.
خب این در چین اوضاعی میبینیم که دانشگاه ها دقیقا به عنوان یکی از نهادهای آموزشی و دموکراتیک، یعنی مرکز روشنفکری، این وظایف رو خواه نخواه به دوش میگیرن. الان یادم افتاد که بگویم که به عنوان مثال در این زمینه که دارم صحبت میکنم، کانون نویسندگان ایران که بنده افتخاری بودم که از آغاز از اعضاش بودم و همچنین که در کانون نویسندگان ایران در تبعیدم از اعضای مؤسسش بودم، الان یک نکته یادم افتاد که به عنوان مقدمه بگم، به عنوان روشن کردن این نکته که گفتم که در غیبت احزاب سیاسی نهادهای دموکراتیک خواه نخواه اینجا رو پر میکنن. کانون نویسندگان ایران در تهران در پی یک اعتراض به یک جلسه فرمایشی قرار بود که توامن از سوی وزارت دربار و وزارت فرهنگ و هنر دعوت شده بودن نویسندگان که به عنوان این که نخستین کنگره شاعران و نویسندگان در حضور اعلی حضرت تشکیل خواهد شد در زمستان 1346. حالا بگذاریم که عنوان اساسا جعلی بود، چون نخستین کنگره نویسندگان ایران در 1125 هنگامی که بهار وزیر فرهنگ بوده است با حضور آدمایی مثل صادق هدایت و طبری، احسان طبری، صادق هدایت، خود بهار، نیما، از همه مهمتر نیمایشیش، همه نویسندگان اون روزگار مدرن و هر کلاسیک رو مدرن تشکیل شده بوده. بنابراین اصل این عنوان نخستین کنگره که البته نادرست بوده، در هر حال در اعتراض به اون یک متن نوشته شد و که اون متن با بیان زبانی آرام اما پایی غرف می گفت که امر فرهنگ امر دولت نیست، امر فرهنگ آفرینانه.
بله.
در حالی که ما هنوز اجازه یه تشکل صنفی فرهنگی برای نویسندگان نداریم، برگزاری هر گونه کنگره به هر نام و عنوانی یک عمل بی‌معناست. این مقدمه شد برای تأسیس دانشگاه که چند ماه بعد کانون نویسندگان از اول نوروز بهار 1347 خورشیدی به وجود آمد. الان نمیخوام اونها رو بگم، فقط میخوام یک نمونه بگم که 10 سال اول عمر کانون نویسندگان ایران مصادف شد به 47 تا 57. 10 سال اول عمر کانون نویسندگان ایران مصادف شد با 10 سال آخر حکومت نظام سلطنتی در ایران.
بله.
در یک حساب سرانگشتی یه بار من حساب میکردم، دیدم که تعداد سالهایی که ما به عنوان نویسنده شاعر فرهنگور بابت کتابامون در زندان ها رفتیم از مجموع سالهای سلطنت پهلوی اول و آخر بیشتر شد.
بله.
دیدم بره دوستان عزیزی که
دلشون تنگ شده
نوستالژی شدن نسبت به دوران سلطنت.
بله.
خب چرا مثلا چرا خیلی عجیبه که نخست برای کتاب و هر کتابی که میخواد در بیاد اون سدهای سانسور و اون ببخشید داره کل نگارش و اینا که میبایستی ممیزی کنن و اجازه بدن، با این همه بعد در این حال اون محاکمات نظامی هم هست. خواستم بگویم که اولی قضیه باید روشن میشد که طبیعی بوده که در نهضت ملی دولت مصدق هم بازوی اجرایی جبهه ملی ایران اول دانشگاه تهران بود و بعد بازار.
بله.
خب طبیعی است که این فعالیت‌های سیاسی به ویژه میان دانشجویان و اون هم طبعا دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر، به عنوان بزرگترین مؤسسه آموزشی مدرن ما، اونجا خب طبیعتا در اون سالها که در هر حال یک نوع آزادی‌های کم و بیش وجود داشته به علتی که هنوز پایه‌های قدرت قرص نشده بوده، خب اینا همیشه دانشگاه تهران آبستنی این قضایا بوده و تصادفی نیست که همیشه بعد از من به خوبی چون خونمون امیرآباد شمالی بود یادمه که و می آمدیم به دانشگاه. اصلا در تمام این سالهای بعد از 16 آذر 32 دانشگاه تهران به ویژه برای اینکه حادثه درش ایجاد نشه که باز نزد حکومت بمونه، از 1-2 هفته به این سوی 1-2 هفته از اون سوی اصلا دانشگاه تهران تحصیل بود. همه اونهایی که به عنوان دانشجو و معلم اونجا بودن اینه میدونن.
بله.
در هر حال واقعی که اینجا رخ میده اینه که ما میباید بدونیم اولین چیزی که باید بدانیم که بود تا 28 مرداد 32، خب یعنی اسم شروعش 28 مرداد، یعنی مرداد تموم شده. خب بعد از مرداد داریم شهریور مهر دانشگاه با میشه. حادثه چی؟ اصلا بعد ظرف مکان حادثه زمانش متوجه کنیم.
بله.
ما میبینیم که خب بعد از اینکه گودتای 28 مرداد در مرحله دوم در تقویم و نه در تاریخ و در تقویم پیروز میشه و در اخلاق و تاریخ شکست میخوره که اون بحث امشب ما نیست، اما اعتراضات جست و گریخته هست، به ویژه این که میدونیم که نهضت مقاومت ملی به مقاومت سیاسی دست میزنه و تظاهرات و اعتراضات پراکنده در همان پاییز 1332 که طبیعتا دانشگاه تهران با بخشی میشه معمولا در 15 مهر. خب این هست. ما پیش زمینه های این درگیری تو دانشگاه تهران، پیش زمینه های این از اینجا میشه که در تاریخ اگه اشتباه نکنم که در تاریخ
14 آذر
دولت زاهدی یعنی دولت کودتا،
بله،
اعلام میکنه که روابط فرهنگی ببخشید روابط سیاسی ایران و بریتانیا که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق قطع شده بوده از سر گرفته میشه. اعلام میشه که به زودی وزرای مختار میانه و هم اعلام میشه که ریچارد نیکسون که اون موقع نایب رئیس نایب رئیس جمهوری آمریکا بوده به عنوان دیدار رسمی به ایران خواهد آمد.
بله.
خب دقت کنیم که یک جامعه‌ای که در اوج توفیقاتی که داشته نسبت به مبارزه با برتر اون هنگام استعمار انگلیس به این شدت و هم با تبانی آشکار دو دولت انگلستان و آمریکا و با تبانی علمای فاسد تعبیر از دکتر مصدق است.
بله.